الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث در مورد شیرینی ها بود. بهترین شیرینی خرماست. توصیه این که به خرما شده بیش از این که به خاطر خواصش باشه، به خاطر تشبه به پیغمبر و اهل بیت هست. یعنی از خاصیتش بگذاریم، این تشبه مهمه که امام سجاد علیه السلام کسی که خرما خور بود رو دوست داشتند به خاطر اینکه پیغمبر خرما خوره. اولین بحثی که عرض کردیم خدمت عزیزان جلسه اول همین بود که لباس دشمن، غذای دشمن، سلوک دشمن باعث میشه ما دشمن بشیم. لباس اهل بیت، غذای اهل بیت، سلوک اهل بیت باعث میشه منا اهل بیت بشیم. چون پیغمبر خرماخور بوده، خود پیغمبر هم افراد خرماخور رو دوست داشتن. روایتی که توی این جزوه آوردیم، حالا این جزوه هم نمیدونم اینجا جا مونده، مالک کسی هست بیاد ببره. حالا تو بحث شیرینی ها، تو بحث خرما، روایتش خیلی عجیب هست. طرف میگه رسیدم خدمت امام رضا علیه السلام، دیدم حضرت با میل و رغبت خیلی زیاد دارن خرما میخورن. حدیث شماره 270 صفحه 33 روایتش آوردیم. میگه دیدم حضرت خیلی عجیب داره خرما میخوره، امام رضا علیه السلام. گفتم آقا خیلی مثل این که خرما دوست دارید؟ فرمود بله. گفتم چرا؟ فرمود به خاطر اینکه پیغمبر خرما خور بود، امیرالمومنین خرما خور بود، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و پدرم خرما خور بودند و من هم خرما خورم و شیعیان هم خرما خورند. چرا؟ لانه منا، چون شیعیان از ما هستند، گلشون از ماست، اونها هم خرماخور هستند و دشمنان ما مسکرات دوست دارن. هر کسی در عالم نیاز به انرژی داره برای فعالیت هاش. این انرژی یعنی چی؟ گرما دیگه، گرما یعنی انرژی. یک کسی انرژیشو با مسکرات میگیره، اینایی که مشروبات استفاده میکنن انرژی زیادی بهشون میده. عرض کردیم دیگه مشروبات عین مخدرات گرم اول و سرد آخرن، خب انرژی میگیره فعالیتاشو انجام میده. یک کسی هم با خرما یا مثلا با عطر انرژیشو تامین میکنه. یعنی من خودم واقعا این رو سالهاست تجربه داریم توی این مسئله تدریس. این حرف زدن زیاد، یه نفر الان بلند شه بره 2 ساعت یه جا تدریس کنه یا 2 تا 3 تا منبر بره، میفته، خسته میشن. خیلی از منبری ها مشکل دارن الان، نمیتونن 2 تا 3 تا منبر بیشتر برن. ما گاهی اوقات تا 12 ساعت کلاس رو داریم در طول روز، یعنی صبح ساعت 8 تا 8:30 شب. تو تهران معمولا خیلی اوضاع بریختره، اینجا باز یه مقدار زودتر تعطیل میشه، اونجا خیلی وضع خرابه، خیلی کلاس ها. تنها چیزی که باعث احیا میشه عطر و خرما. عرض کردم خدمتون نیازی به ژله رویال نیست، نیازی به غذاهای سنگین آنچنانی. یکی میگه خاویار بخوریم قوی بشیم، اون یکی میگه از اسپانیا برام فلان غذا اومده، اینا اصلا نیاز نیست. خرما هست و عطر واقعا کفایت خواهد کرد. اولین افطار پیغمبر خرما بود یا رطب؟ فرق رطب و خرما چیه؟ فرق انگور و مویزه. فرق رطب با خرما تفاوت انگور با مویزه یا با کشمش. یعنی خرما یه مقدار خشک‌تره، رطوبتش کمتره. اصلا رطب یعنی رطوبتش بیشتر. خب بدترین ضررش چیه؟ چی میشه؟ جوش میزنه. آتش میکنه. این بدترین ضرریه که میتونه خرما به انسان بزنه. دو قاشق سرکه بخور، دو تا دونه انار. میگم یعنی آخرش اینه، اگر کسی سبک زندگی اسلامی رو کامل پیاده کنه، بالاخره ما حجامت سالی دوبار داریم یا نداریم و انجام بده، 3 ماه انار داریم یا نداریم، سر سفره سرکه باید باشه یا نباشه، اینا اگر باشه خرما هرچی خواستی بخوری هیچ اتفاقی برات نمیفته. کلن یه قاعده است که در روایت میفرماد ان الله وتر یحب الوتر، خدا فرد رو هم دوست داره. یعنی مثلا عدد سرمه زدن از 7 تا باید شروع بشه، 7 بار سرمه بکشید تا 9 تا 11 تا فرد بره بالا. تعداد مویز، تعداد سیادونه است، تعداد خرما، آقایونی که دومیو دارن سومیو بگیرن، خلاصه فرد برکت داره. بله روایت من بررسی کردم، خیالتون راحت، جعلی و اینا رو بیاد پیش من. خب کسی که به خاطر دوست داشتن پیغمبر خرما بخوره، خرما به هیچ ضرر نمیزنه، به عشق پیغمبر خرما میخورم. هنوز وارد خواستش نشدیم، خواستش رو بگم واقعا معجزه آساست، ولی فعلا در همین حد، چون پیغمبر دوست داشته، چون پیغمبر فرموده کدو تو خورش بریز من میریزم، این دلیلش خیلی مهمه. امیرالمومنین علیه السلام نون و خرما میخوردن، اینم یکی دیگه از خورش تا کار خانم ها راحت تر میشه، نون و نمک و نون و خرما و نون و انگور و نون و خربوزه و نون و سرکه و حالا وعده های گوشتی هم میتونید خونه پدر مادرتون برید، مهمونیه نمیتونه نون و نمک بده، غذا گوشتی اونجا میخورید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید با شراب خورها مخالفت کنید و خرما بخورید. حب و بغض، همش حب و بغض، خیلی عجیبه که شفای همه درد هاست. ذکی ترین طعام، وقتی اصحاب کهف بعد از 300 و اندی سال خواب بیدار شدن، گفتش که برو فلینظر ایها از کات آمن، برو ببین کدومشون غذاشون از همه ذکی تر و پاکتره، پاکتر پاکیزه تر. حضرت فرمود یعنی منظورش بود که برو خرما بخر. الان ما اگر از خربوزه حرف بزنیم میگن که سم، نه سم زمین کود و خاک و این چیزاش آلوده است. اگر مثلا سیب، گاهی اوقات واکس میزنن به پوستش، حالا پوستش رو باید بگیری. بله میوه ها بعضی هاش رو بالاخره تو شبهه هست، سمش کودش، اما تو خرما فعلا هیچ کاری نتونستن بکنن، فعلا نتونسته بشر، در آینده شاید بره به این سمت، اما با خیال راحت هر خرمایی دستت اومد استفاده کن. جزء طیبات که اهل بیت علیهم السلام بعد غذا هم میخوردن، این یه نکته ای داره. خب این همه هاضم، چرا مثلا مداومت بر انار نفهمونه، چرا آویشن، این همه ما حداقل 3 تا هاضم داریم دیگه. یه نکته خیلی دقیق داره که عرض خواهم کرد انشاءالله. همه خرماها طبعشون گرمه، گرماشون کم و زیاد داره، یعنی برخی از افراد خودشون میفهمن. دیدید بعضی از خرما شیرینیش خیلی کمه، 15 تا میتونی بخوری. بعضی از این رطبا، مثلا این قهوه‌ای ها که شیره داره، این خیلی شیرینه، 5 تا 6 تا که میخوری دیگه کم کم جلوشو میگه نمیتونی بخوری. گرما اصلا زیاد داره، آتش بیشتر میاره، گرماش کم و زیاد داره، ولی همه گرمه. این حدیث رو نگاه کنید، پنیر نخل یا شحم نخل میدونید چیه؟ داخل نخله، بله، و توی عراق خیلی میفروشن، یه چیزایی زرد رنگ کرمی رنگیه که داخل نخل هست و میفروشنش توی عراق زیاد هست. خود این انرژیزای بسیار زیاده. پیغمبر شکوفه خرما، پنیر نخل و خرما رو 3 تاشو با هم میخورد. یه سری مغزهای کرمی رنگی خیلی بزرگی هست که وسط نخله، این رو ور میدارن میارن، حالا میفروشن، تیکه تیکه میکنن، استفادهش میکنن، خوشمزه است و خیلی مقویه. 3 تا رو پیغمبر با هم میخورد. بعد چی میفرمود؟ ابلیس ملعون خیلی غضبناک میشه، بعدش میاد ابلیس که مؤمن قوی باشه، مؤمن شجاع باشه. همش دوست داره مؤمنین، جامعه مؤمنین بیمار باشن، جامعه مؤمنین ضعیف باشه، بیحال باشه، باروری کم باشه، در حالی که واقعا اهل بیت علیهم السلام نسل قبل ما این نبود. یعنی باروری تا آخر عمر بود. اگر الان بنده بگم فاصله سنی بنده با ابویمون 80 سال بود، اکثریت این جمع قبول نمی کنن. میشه تصور کرد؟ 80 سال. این دیگه خبر نیست ها، خودم هم مرحوم مؤلف هنوز زنده است. خب این جریان برای همه قدیمی ها بوده، 70 سالگی، 80 سالگی، و الان 25 ساله هاش نیاز به کمک دارن. ابلیس ملعون خیلی غضبناک میشه، میگه فرزند آدم انقدر عمر کرد که نو کهنه رو با هم خورد. خلاصه این هم از این مسئله. کشتنش. ببینید همه اهل بیت رو شهید کردن. اگر شهید نمی کردن نوح چند سال عمر کرد؟ 950 سال نبوتش بود، 2500 سال. بله. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید زن باردار هیچ غذایی بهتر از رطب نخورده و با چیزی بهتر از آن مداوا نکرده. یعنی بهترین غذا، بهترین دوا. خدای متعال به حضرت مریم می‌فرماید رطب تازه بخور، کام فرزندانتان را با خرما بردارید. چرا؟ این همه گرمی. خود حضرت می‌فرماید چون پیغمبر با امام حسن و امام حسین این کار کرد، تشبه به پیغمبر. همین فکر می‌کنم کفایت می‌کنه. این دلیل آب فرات، تربت سید الشهدا، سومیش میشه رطب یا خرما. بهترین غذا، بهترین دوا. خب مادر باردار میخواد غذایی بخوره که کم خونی نگیره، ریزش مو نگیره، رشد جنینش خوب باشه. چه غذایی بهترینه؟ رطب. مشکلات ایام بارداری چیست؟ ویار، یبوست. ویار همون تعو دیگه. دیابت، ورم، فشار، مسمومیت. گفتم دیروز خدمتتون که همه این مشکلات ایام بارداری یک علت داره، حبس قاعدگی مساوی افزایش فضولات، یا به تعبیری همون امتلا. همین، همه مشکلات بارداری ناشی از افزایش فضولاته، که اکثرا هم فضولات بلغمی هست. اکثرا، حالا سوداوی هم هست ولی خب بیشترش اینه. خب ورم، فشار، مسمومیت که همونه، همون فشاره. علیکی میترسونن، به دروغ میگن ختم بارداری باید بشه و جنایت هایی که دارن انجام میدن همون فشاره، همون بلغمه. کلیهاش از کار میفته، یعنی از کار که کم کار میشه، دچار مسمومیت. میگن مسمومیت بارداری، خب گردو بخور مشکلت حل میشه، اصلا چیز خاصی نیست. و دیابت، افسردگیش، ویار و تهوعش، یبوستش. و عرض کردم بعضن دیدم کسی که مبتلا به زکام میشه، فراوان زکام خیلی شدید، بعضن شپش، دردهای مفصلی رو دیروز توضیح دادم، به خاطر که بچه داره شیره مادر رو میکشه، باید مادر استخوانساز بخوره. استخوانساز هم مفصل توضیح دادیم دیگه تا الان، اونها رو استفاده کنه درد مفصلیش خوب میشه. خب همه اینها وقتی میشه فضولات بلغمی و سوداوی، یکی از بهترین درمان ها برای بلغم چیست؟ خرما و کندر و نمک و نوره. عرض میکنم استخوانساز نیست، نه. خرما استخونساز نیست، خونسازه و گوشت میاره، استخونساز نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که پیامبر خرما و خربوزه خوردند و فرمودند این دوتا طیب هستند. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، از طیبات انفاق کنید. میخوای انفاق کنی، میخوای هدیه بدی، جایی میخوای کادو ببری، طیبات رو ببرید، از همین چیزایی که الان تا الان معرفی کردیم. حلوای پیامبر خرما بود و این جمله، این جمله قرمز رنگ، اگر تونستید متن روایت رو حفظ کنید که بیتون لا تمرفی جیاون اهلو، خانه ای که خورما توش نباشه گرسنند اهلش. پیغمبر هست تو جزوه، ولی حفظ کنید. یعنی چی؟ یعنی شما تو خونت حبوبات هست، گوشت هست، انواع روغن ها هست، سویق هست، عسل هست، خرما نیست، گرسنه‌ای. این جمله خیلی عمق داره. امروزه یک مسئله هست، میگن اکثر زنان ایرانی گرسنگی سلولی دارن، یعنی غذا میخوره سیر میشه هنوز ضعف داره. دیدید از این افراد؟ چند نفر اینجوریان اینجا؟ خب بعد غذا هنوز ضعف داره، هنوز گرسنه است، هنوز بیحاله. علتش چیست؟ گرسنگی سلولی. علت گرسنگی سلولی چیست؟ غذای سلول بهش نرسیده. غذای سلول قنده. یعنی چی؟ یعنی سیر شدن انسان یا باید با شیرینی باشه یا چربی. گفتیم گرم و ترها. اصلا قدیم الایام رو شما دقت کنید، همه صبحانه هاشون شیرین بود، غیر کله پاچه شیرین بود. یعنی یا کره عسل یا خامه است با یه شیرینی یه عسل، یا اردشیر است. اگر نون پنیر گردو میخوره یه چای شیرین، حالا شکرش کار ندارم بده، شیرینی میخوام بکنم. اصل شیرینی رو بگیم، حالا جزئیاتش هم عرض خواهیم کرد. حتما با شیرینی بوده. تو برخی از مناطق مثل اصفهان بعد از کله پاچه یک غذای ترکیبی میخورن که خیلی شیرینه. بعد نه شیرینی میخورن باز بعد کله پاچه. یه چند تا ترکیب داره، حالا خرما و شیره و این چیزا هستش بمونه. و شامهایی هم که اهل بیت میخوردن با خرما میخوردن، حدیثی که گفتن بعدش توضیح میدم، اهل بیت علیهم السلام بعد غذا خیلی اوقات خرما میخوردن، خیلی اوقات شکر سرخ. تو بحث شکر سرخ روایت چون میگیم باید انسان با شیرینی سیر بشه. اگر میبینی هنوز ضعف داری، این نیاز طبیعی بدنته و با شیرینی حل میشه. درسته؟ چند تا شیرینی که میخوره مشکلش حل میشه، چند تا خرما که میخوره مشکلش حل میشه. اگر میبینی دیابتی جماعت همش ضعف داره، چرا؟ قندش جذب سلول نمیشه، پس باز مشکل قند داره، مشکل این که شیرینیش به بدنش جذب نمیشه. این گرسنگی سلولی رو خیلی جدی بگیرید. الان عراقی ها بعد غذاشون، جنوبی ها بعد غذاشون حتما باید خرما رو بخورن. و خیلی اوقات بعضی از شهرها من دیدم سرکه و شیره تو خیلی از خورشتاشون میریزن. دروغایی که گفتن دیگه، غذا رو زود هضم میکنه، دفع نمیکنه. از معده، داخل معده هست میشه، میره داخل روده، از طریق روده جذب میشه. چاقی از چیست؟ از تری. شما میزان رطوبت غذاها و خودتون رو باید کم کنید. مایعات رو بذارید کنار، هر چی خواستید شیرینی بخورید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. فقط رطوبتی رو باید کم کنید. اینجا این جمله رو نوشتیم، خرمای به همراه مایعات چاق کننده است. یعنی کسی که میخواد چاق بشه، بچه که میخواد گوشت به تنش بیاد، چاقی لحمی گرموتره دیگه. چاقی لحمی گرماشو از خرما بگیر، رطوبتشو از خربوزه، خیار، شیر، آب و هر رطوبتی دیگه که خواستی. آب فاتر، آب جوش، یه دونه خرما، یه قلاب آب، یه دونه خرما. تنها میوه‌ای که با آب و شیر خوب بخوریم خرماست. بقیه رو بذارید کنار دیگه، شیرموز و شیرهویج و اینا رو بذارید کنار. تنها میوه‌ای که میشه وسط آب خوردن، اصلا امام صادق علیه السلام میفرماید من خرما میخورم که بعدش آب بخورم، چون آب بعد خرما خیلی لذت بخش، آتش میکنه دیگه انسان، خیلی لذیذ. انسان میفرماید خرما میخورم که آب بخورم. بدون آب اگر خرما بخوریم بلغم رو از بین میبره. اینایی که آب دهنشون جاریه، اینها اگر خرما بخورن آب نخورن خشک میشه، بلغمشون هم آب میکنه، در طول زمان لاغر هم میشه اگر آب نخوره. این پیغمبر، درات از پیغمبره. اونا مایعاتو کلا بزنن کنار لاغر میشن. مایعاتو کامل حذف کنن، موقع تشنگی یه ذره آب جوش بخورن. داشتیم کسی که در طی 2 ماه 13 کیلو وزن کم کرد فقط با حذف مایعات. پرخوری خیلی بلغمشونه دیگه. باز ببینید بلغم همش تبدیل به چاقی نمیشه. گاهی اوقات این بلغم میره تو عروق میشه فشار خون، این بلغم میره تو مفاصل میشه روماتیسم، میره تو مغزت میشه کم حافظگی، میره تو کبدت میشه کبد چرب. هر جایی یک بیماری ایجاد خواهد شد. آب داغ، خب چی میشه؟ اون خوش شدن و چروکی با آب نباید حل شه، با روغن باید تأمین بشه. باید روغن به کبد، به شکم بمونن تا خشکی بدن از بین بره. و باز دروغ گفتن که با چای نباید خرما خورد. یه برهه مردم رفتن سراغ خرما خوردن به همراه چای، سریع اومدن دروغ گفتن، گفتن نه باعث فشار میشه، باعث چه مشکلی میشه. با خیال راحت خرما رو با آب جوش و چای و دمنوش و هر چی خواستید بخورید، با هر چی خواستید، هیچ مشکلی نداره. دیابتی ها خرما بخورن آب نخورن، چون بلغمشون رو از بین میبره و باعث میشه قند جذب بشه. حالا در ایام بارداری خرما و رطب شد بهترین غذا و بهترین دوا. در ایام شیردهی و ابتدای زایمان امام صادق علیه السلام میفرمان زن زاو با چیزی بهتر از رطب شفا نگرفت. مشکلات بعد از زایمان چیست؟ کمخونی، افسردگی، کمبود شیر، ریزش مو، همه بازم همه اینها رو میخوای حل کنی؟ بهترین درمانش رطب هستش. اگر چیزی طیب‌تر از رطب بود خداوند آن را به حضرت مریم میاد. پس طیب‌ترین خوراکی عالم میشه اول رطب و خرما، بعد میریم سراغ حالا سویقه ها و چیزهای دیگه. کبد ضعیفه، اصلا ربطی به خورما نداره. ما اینا رو تو اطرافیان خودمون داریم میبینیم، خورما میخوره، روغن حیوانی میخوره، هر چی خواست گرمی میخوره، بچهش هم زردی نمیگیره. کبد رو تقویت کنید مشکل حل میشه. در روایت میفرماید ماه آخر بارداری اگر خانم ها رطب بخورن بچه حلیم میشه. پس 2 ماه اول و ماه آخر قضاش مشخص شد. 2 ماه اول در بارداری روزی 2 تا نخود کندر، ماه آخر رطب، این وسطه حالا سویق و به و انار و کاسنی. میشه ماه آخر حتما باید بخورن. و ابتدای زایمان بلافاصله بعد از زایمان میفهمد اگر 7 تا رطب بخوره بچه حلیم میشه. مادر اگر 7 تا رطب بخوره بچه حلیم خواهد بود. از بین برنده کرم‌های معده، اینو بنده یه توضیح عرض کنم. حالا روده، معمولا تو روایت معده و روده رو با هم میگن، کرم روده انگل. قدیم هرگاه یک چاه فاضلابی پر میشد، برای تخلیهش چه کار میکردن؟ ماشین میبردن؟ قدیم آها یه لاشه مینداختن توش، لاشه یه حیوانی مینداختن توش که چی بشه؟ خب کرم بیفته. کرم میافتاد، این کرم فضولات رو میخورد، رطوبت ها رو میخورد، همین دیگه کرمه میخورد، کرمه این رطوبت ها و فضولات رو میخورد و بعد از چند ماه این فضولات که تموم میشد کرما همدیگر رو میخوردن و خلاصه تموم میشد. بعد یه سال که درجه آباز میکردن، 6 ماه یه سال، میدیدن کامل خوش شده. یعنی کرم در فضای رطوبتی ایجاد میشه، شپش در فضای رطوبتی. خراب شدن برنج در فضای رطوبتی بیشتره یا خوش؟ رطوبتی. پشه انگور در فضای رطوبتی. این فضای رطوبتی بلغمی باعث میشه کرم ها ایجاد میشه. خب روده خیلی بلغمی شده، رطوبتی شده، آب زیاد خوردن. روایت میگه خورما بخور آب نخور، برای کرمای معده. خورما کرم از من نمیبره، فضا رو خشک میکنه، باعث میشه کرم بمیره. اینقدر حکیمانه طب باید بره جلو. حالا میره پیش دکتر میگه همه خانواده باید قرص انگل بخورن. چه ربطی داشت؟ پناه بر خدا نیست دیگه. واگیر یعنی چی؟ و حذف کننده غذاست، یکی از خواصش حذف کنندگیه که بعد غذا میشه استفاده کرد، بلغم هم دفع میکنه. تره، شیرینی ها گرم و ترند، تری خورما کمتر از رطبه، بله؟ گرموتره ولی آتش میکنی بعدش یا نه؟ ببینید مثل مثلا بگم خدمتتون تخ شربتی، تخ شربتی لعاب میندازه یا نه؟ تو آب عرض میکنم رطوبت ها رو به خودش میکشه، مثل تخ شربتی. یکی از چیزایی که برای اسهال خیلی خوبه تخ شربتی خشکه، بخوره رطوبت ها رو خشک میکنه، اسهالش خوب میشه. این رطوبت رو به خودش جذب میکنه به دلیل اینکه شیرینی کلن باعث آتش میشه خودش، یعنی وقتی میخوری آتش میکنی. اگر آب نخوری این بلغم ها رو آب میکنه، این آتشی که ایجاد شد بلغم ها رو آب میکنه، باعث جذب رطوبت میشه. یه بحثی تو افعال و خواص الان من اگه بگم فکر میکنم خسته کننده باشه، میگم بعدم میگم توضیح میدم. چیه؟ توضیح دادم. هر چیزی اگر تعدادش فرد باشه بهتره. بعد شب و صبح خورما بخوره، چون سرکه اذیت میکنه، شب و صبح خورما بخوره. در مورد عسل من خیلی توضیحات نمیدم. حالا یافتن عسل یه مقدار سخت شده، کندوهاشون ملکه زنبور عسل ها رو وزارت جهاد عوض کرده، آنتیبیوتیکی که میدن کاری ندارم، وارد این بحثا نمیشم. دو تا نکته در مورد عسل من بگم. اولا اینکه جوشوندن عسل مشکلی نداره، تو آب جوش ریختنش مشکلی نداره. اصلا عسل مصفا تصفیه شده، عسل کف گرفته است، یعنی با حرارت ملایم یه ذره قلقل کنه کف میاد روش، گاهی اوقات یه لایه لاستیکی میاد روش میگیره، اونو که بگیری بریزی دور این عسل میشه مصفا. کسانی که با خوردن عسل دچار سوزش معده میشن، عسل مصفا بخورن دیگه این اتفاق براشون نمیفته. من نمیدونم کافئین چیه، سردی گرمی اگر بیارید بهتره. چای کلا نخورید، چای سیاه و قهوه اینا گفتیم گرم اول و سرد آخر. مشکل نداره خوردن عسل با آب جوش و با مایعات گرم، هیچ مشکلی نداره. گفتم خدمتتون کف گرفته اگر باشه، مصفا باشه، مشکل داره. نکته دوم ایجاد مسمومیت. این تعریف سم بوتولینوم داخل عسله که بعضی از این دکترها گفتن. عسل باعث ایجاد مسمومیت بوتولیسم میشه. خب چیزی که تو بوتاکسا فراوان هست، به صورتشون میزنن، به بدن میزنن، هیچ که کاری نداره به این سمه. حالا ببین در مورد عسل چه دروغی میگن. سم بوتولینوم به عنوان کشنده ترین سم برای انسان شناخته شده است. قدرت خدا. تو عسل کشنده ترین سم عالم هست. نه پیغمبر گفته، نه اهل بیت گفتن، نه خدا تو قرآنش، نه حکما فهمیدن. یهو پزشکی غربی اومد جامعه بشری رو نجات داد از مرگ. فهمید که اینستن. حالا میزان کشنده آن مقدارش 1/10 میلیونیوم میلی گرم هست. یعنی 1 گرم رو تقسیم بر 10 میلیون کنید. قدرت خدا. 1 میلی گرم رو 10 میلیون تقسیم کنید، یک قسمت شو بردار. این بعد خودش هم میگه که این مقدار با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. اگر این مقدار بسیار جزئی وارد جریان خون بشه، در کمتر از چند دقیقه با فلج کردن عضلات تنفسی باعث مرگ نوزاد شما میشه. اینا رو که من شنیدم، برای 3 تا بچه‌م روز اول یه انگوش عسل گذاشتم دهنشون به عشق دکترا. آره، والله توصیه خاصی نداریم، حالا عسل حتما استفاده شه. و از روز اول شروع کردم عسل دادن. یعنی روزهای بعدی دیگه هر جوری که شما تصور بکنید، با آب سرد، با آب داغ، با شیر، با سویق، آقا چی؟ بعد سومونه به جای غذا همه جوره داریم عسل استفاده میکنید. هیچ اتفاقی نیفتاد. و یک مورد حتی شما پیدا نمی کنید که یه بچه ای رو بیارن بگن آقا این بچه عسل خورده مرده. یک مورد. خب پس تهش، حالا اگر از عسل باشه، یعنی ایشون ادویه رو داره، سیروپیاز رو تو زندگیش داره، گناه انداخته گردن عسل. بر فرض گناه گردن عسل باشه، نه میگه عسل خورده، عسل داده، تهش چی میشه؟ صفرا رفت بالا. این که کشنده است به بچه ندید، این از کجا اومده؟ صحبت سر اینه. آخر آخرش میگم اگر باشه، که من فکر نمی کنم باز از عسل باشه، آخرش اینه که حالا گرمای بچه زیاد از حد میره بالا، مثلا سرش جوش میزنه، مثلا آتشش زیاد میشه، خب اینو با صفرا بر حلش میکنید. این دروغ ها رو خیلی باور نکنید. سومین شیرینی شکر سرخه. که این تصویر شکر قهوه‌ای است و تا جایی که میتونید استفاده نکنید، خیلی فرقش نیست با شکر سفید. شکر قهوه‌ای دارچین نمیزنن، حالا اگر شیره بزنن یه سری چیزایی پودری. شکر قهوه‌ای شکر پودری است، نمیدونم، حالا استفاده نکنید بهتره. شکر سرخ، شکرهای قالبی، این خمیری ها، این شکر است که میفرماید برای همه چیز مفیده، برای هیچ چیزی ضرر نداره. یعنی با خیال راحت هرچی خواستی شکر سرخ بخور، از دیابت و اینها هم نترس، ضرر نداره. ریشه کن کننده بلغم، تبعش چیست؟ و خونساز. این همه خونساز ما داریم، یعنی واقعا باید بری قرص هم بخوری؟ تا الان چند تا فکر میکنم 15 تا خونساز مطرح شد، در بین سبزی ها تره بود، برگ چغندر بود، در بین میوه ها سیب و انار و خرما و انگور و مویز بود، و حالا شکر سرخ، عسل. این همه خونساز هایی که میتونید استفاده کنید، طیب و مبارکه و برای صفرا هم مفیده. این حدیث خیلی عجیبه. امام صادق علیه السلام میفهمند کسی که 1000 درهم داشته باشه همه رو شکر بخره، این اسراف نکرده. و ببینید باز اینجا شیرینی خوری بعد غذا. امام صادق علیه السلام بعد شام خیلی اوقات شکر میخوردن، امام کاظم علیه السلام موقع خواب شکر سرخ میخوردن. این شکر سرخ رو تیکه تیکه کنید، به جای قند از شکر سرخ استفاده کنید، و بچه ها هر چی خواستن مصرف کنن. رشد در و تری هست که این رشد خوبی به بچه ها خواهد داد. صفرابر است و ملین صفرابره. میخوای صفرابریش خیلی قوی تر بشه، سکنجبین شکری که درست میکنید سرکه و شکر سرخ باشه، خوب صفرا رو کاهش میده. شیرینی ها گرماترن. اگر این آب نیشکر رو خیلی بجوشونن رو به سرخ و قهوه‌ای میره، خیلی نجوشونن کرم رنگ میشه. الان اینایی که تو بازاره کرم رنگ، قهوه‌ای کم رنگه، درسته؟ اینا رو خیلی نجوشوندن اون آبشو، چون به ضررش میشه دیگه، هرچی بیشتر بجوشونه وزنش کمتر میشه، کم میجوشونن. حالا باز شکر شماله، شکر جنوبه، بستگی داره. شکر جنوب یه ذره تلخی شاید بزنه. هر شکر سرخی گیر آوردید مصرف کنید.
شکر
تبرزد پیدا میکنید؟ تبرزد دو سه بار باید جوشیده بشه، خیلی سختی داره. حالا شکر سرخ از نیشکره، قهوه‌ای هم اینایی که کارخونه هست یه بخشش نیشکره یه بخشش چغندره. شکر قهوه‌ایه اونا، بله، نباتا. گفتم دیگه کف گرفته باشه دیگه این اتفاق نمیفته، اصلا مصفا اگر باشه. خب ترنجبین که عرض کردیم طبق یک روایت من نیست که خدای متعال به بنی اسرائیل میده و روی خارشتر میشینه، این ترنجبین طبعش گرمه. ترنجبین رو به عنوان دارو نشناسید، بلکه به عنوان غذا بشناسید. یعنی برای بچه ها حتی جایگزین شیر خشکه، خونساز ملین و صفرابر بسیار عالی. امروز دمنوش بنفشه ترنجبین رو گفتیم دیگه، بچه هایی که میبینید صفراشون بالاست، تو دستگاه بودن، زردی داشتن، خوابش کمه، آرام بخش بسیار قوی. اینقدر آرام بخشش قویست، این نکته رو همه دقت کنید، اگر به بچه 3-4 روزه ترنجبین دادی امکان داره 4-5 ساعت پشت سر هم بخوابه. حواست باشه قندش نیفته، توی خواب مادر باید به بچه شیر بده. این خیلی آرام بخش قوی هستش و مصفای کبده برای خشکی ها بسیار خوبه. بله دیگه، صفراشون که کم بشه، خشکی که کم بشه، رطوبتش میره بالا. به اندازه‌ای که اسهال بشن، معیار فقط اسهاله، یعنی بچه که زردی داره انقدر باید ترنجبین بخوره تا اسهال بشه. بعد خب دیگه باید دم بشه دیگه، ترنجبین تو آب دم میکنید، یه سری آشغالای روش میاد، یه سری خاکم تهش، روش و تهش رو نمیدید و این آب رو میدید بچه استفاده کنه. نه دیگه، اسهال که شد، زردی که اومد پایین، دیگه قطع کنید. شیرخش نیاز نیست اصلا، همین ترنجبین کافیه. نه نه، این همون روزی دو سه بار کفایت میکنه. و نهایتا حلوا هست. حلوا خوری باز سفارش شده، ما و شیعیان از حلاوت خلق شدیم، پس حلوا دوستیم. کسی که حلوا دوست نیست شراب دوست هست. ها این روایت توی خب بله، امام باقر علیه السلام حدیث شماره 293 این روایت رو آوردیم. آره. خب حلوا از چیست؟ ترکیب یه شیرینی، یه آرد و یه روغن. خب اگر بتونید به جای این ترکیب یه سویق و یه شیرینی و یه روغن استفاده کنید، به راحتی میتونید سبک حلوا درمانی اختراع کنید. یعنی برای هر بیماری سویق خاصش، شیرینی خاصش، روغن خاصش. حالا چند تا شما میگیم؟ سویق گندم، شیره انگور، روغن حیوانی، هر ستاش به شدت خونسازه. شیرینی شیره انگوره، روغنش حیوانی، غذاست. ببین یه سویقش غذاست، یه سویق گندم به تنهایی غذاست، وقتی روغن حیوانی میشینه خیلی غذای کاملی خواهد شد. و اگر به عنوان شام یا حالا موقع خواب استفاده شه قطعا جذبش بالاتره. صبح اگر بخوری همش انرژی میشه، غذای صبح برای سوختن است. خونسازی میخوای بکنی شب باید باشه. نه 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 همین عدس بازاریه، میگم توی بحث سویق عدس متاسفانه سویق های عدس هم چون از عدس های بازاریه خیلی به جاش جو میتونید استفاده کنید، جو هم صفرابره، شکر سرخ و روغن زیتون سویق عدس اگر عدسش خوب باشه طبیعی باشه، شکر سرخ و روغن زیتون صفرابره. حلوای دیابتی، ببینید مشتقات توت مخصوصا سرکه توت تو درمان دیابت بسیار مؤثرتر است از بقیه سرکه ها. یه سرکه خیلی سیاه رنگی هم هست، خیلی هم خوشمزه هستش، این برای دیابت خیلی مفیده. شیره توت، سویق جو، روغن زیتون برای دیابتی ها. تو بحث نازایی و ناباروری سویق نخود رو که نوشتید حتما شکوفه سنجد رو هم اضافه کنید. احتمال دوقلوزایی داره شکوفه سنجد. نازایی در خانم ها، ناباوری در خانم ها. برای خانم ها، برای نازایی شکوفه سنجد بسیار عالی است. اضافه کنید به سویق نخود و حالا روغن حیوانی. تخم مرغ هم اگر بزنید یه چیز تو مایه های دیگه حلوا دیگه نمیشه ها. آره دیگه تقریبا حالا کیک مانند میشه. و خوبیش هم اینه که سویق خودش تفت داده است دیگه، این دیگه نیاز به تفت دادن نداره و اون وقت گندمش کامله، جوش کامله، این سبوس داره، خیلی خاصیتش بیشتر هست. بله میگم دیگه تفت دادن نمیخواد، روغن رو گرم کنید و بریزید. آره دیگه تفت دادن نمیخواد. بله شیرینش اصل بود. بله خب و این حلوا رو برای خانم های باردار، خانم هایی که بچه شیر میدن، بچه هایی که ضعیفن، پیرانی که ضعف استخوان و پوکی استخوان دارن، فوق‌العاده از سویق گندم و سنجد، شیره انگور، روغن حیوانی، این سه تا اصلشه، البته چهار تا میشه. حالا اگر یه ذره پودر بادام هم اضافه کردید نورون الان نور میشه. سطح سه انشالله گفتم البته، ولی خب زیادش اگه بخورن میگن، ولی من باز خیلی چیز نیست فکر نمی کنم. تمام سقط های امروزی ناشی از کمرلقی و سردی رحمه، خوراک خیلی مهم نیست. این روغن حیوانیش فوق‌العاده است دیگه برای تقویت قلب، روغن حیوانی داره. چیزی نگفتم؟ نه چیزی که نمیخواد. اصلا کاری با ویتامین، پروتئین، هورمون نداشته باشید. ببینید ویتامین دی رو برای چی میگن؟ برای جذب کلسیوم دیگه. میگن میخوای کلسیوم جذب شه ویتامین دی باید داشته باشی. این حرف رو ما گفتیم خدمتون، سرد و خشکا برای جذب نیاز به گرمی دارن، یعنی یه سویق سنجد به تنهایی برای ویتامین دی کافی است، برای استخوان سازی کافی است. فقط سویق سنجد شبی 3-4 قاشق غذاخوری بخوره، 3 ماه انجام بده، مصرف کن، ببین چه اتفاقی میفته. هیچ چی دیگه نیاز نیست غیر از سویق سنجد. بله چه؟ احتیاج نیست، با روغن باید قوام بیاره. خب مسئله بعدی بعد از شیرینی ها بحث لبنیات هست. ببینید لبنیات رو سندرم دام چند ماهشه؟ اولا شرعن که حرامه سخت بچه، سخت جنین، شرعن حرامه. یعنی اگر یه روزی جبرئیل اومد گفتش که این بچه سندروم داونه و شما یقین پیدا کردی که این بچه سندرومیه، باز شرعن حرامه بچه رو سخت کنی. تنها مجوز سخت در جایی که جان مادر در خطره و تنها مصداقش بارداری خارج رحمه. بارداری خارج رحم اگر اتفاق افتاد، یعنی تو لوله فالوپ مثلا تو مسیر بین تختان و رحم اگر بارداری اتفاق افتاد جان مادر در خطره، این باید سخت بشه. هیچ بهانه دیگه برای سخت، هیچ مرجعی اجازه نداده. حتی سندروم دان بچه فلج ستون فقرات نداره، دست و پا نداره، کر و کور و لال، هر اتفاقی که میخواد بیفته. این یه انسانه. یعنی اگر کسی سندروم دان داره الان شما میتونی بکشیش؟ انسان دیگه کامل داره. 4 ماه به بعد، 4 ماه به بعد دیگه کامل داره. 480 میلیون دیگه باید بدی. زیر 4 ماه هم دیگه ناقصه، دیگه نصف، دیگه 1/3. این یه نکته. نکته دوم، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی شما نباید به این آزمایشات توجه کنید، به این سونوگرافی ها. قلب نداشته باشه، اگر نداشته باشه خودش سخت میشه، شما نباید سخت کنید. ببینید، من فقط یه نمونه خدمت عزیزان عرض کنم، اینا مفصل ترش رو همه رو واگذار میکنیم سطح 3، که به سونوگرافی ها اعتماد نکنید. تموم شد. یه بار دیگه بلند شید، بلند بگید. سلام. سندروم دان. و صد مورد از این موارد بنده دیدم، مادر با گریه اومد توی قم پیش ما برای ویزیت، با گریه که گفتن بچه هیدروسفالی داره، این حتما باید سخت شه. گفتم خیلی اینا دروغگوان، غلط کرده. هر کی گفته شما به راحتی اصلا دیگه سونوگرافی نده، آرامش از همه چیز برای مادر مهمتره، چون ترس و استراب طبعش سرد و خشک، جلوی رشد رو همین ترس میگیره. سرد و خشک دیگه، همین استراب جلوی رشد میگیره. گفتم شما دیگه سونوگرافی نده، فقط آرامشت رو حفظ کن. اگر هیدروسفالی داشت من تضمین میکنم درمان بشه بچت، اگر داشت که مطمئنم نداره. بعد از زایمانش اومد تشکر کرد، خدا خیرتون بده، بچه رو سخت نکردم، بچه هم سالم بود. این خطاها
اشتباه پزشکی در زنجان موجب درد و رنج یک ساله یک مادر شد. از یک سال پیش پس از سزارین مادر، دو گاز استریل به همراه سنجاق‌های فلزیش در رحم مادر جا مونده بود.
یه مدتی که مشکل درد شکم داشتن به دکترهای متعدد مراجعه کردیم.
سونوگرافی که نگاه کردن دکتر زنم فرستادم چه متخصص گوارش، گفتن احتمالاً مشکل روده باشه.
ببینید، احتمالاً مشکل روده باشه.
تستگرام دوباره که نوشته بودن دو تا توده مشاهده میشه.
اینم تشخیص
بده. چون نمیتونستن تشخیص بدن، هر کی یه نظریه میداد، مخصوصا یکی از دکترها احتمال سرطان هم مطرح کرد.
اینجا
تموم شدم. احتمال سرطان. سونوگرافی های مختلف، پزشکای مختلف یک سال رفته آزمایش و این ور اونور نفهمیدن. بابا به خدا وحی نیست سونوگرافی ها. فکر نکن همه چیزو میبینن و هر چی گفتن دقیقه.
سیتی رو بردیم پیش یه متخصص دیگه. ایشون اصلا که نگاه کردن عکس و جواب، گفتن که دوتا گاز استریل با نوارهای فلزی روش جا مونده تو شکم شما.
یک سال دست و پنجه نرم کردن با مشکلی که ناخواسته تحمیل شده و تشخیص هایی که جز ناامیدی چیزی نداشت.
حالا اینو کامل ترش ان شاء الله بعدا عرض خواهم کرد. یک سال مادر رو زجر دادن از این ور به اون ور، فقط استرس و استراب به خاطر خطای پزشکی، گاز استریل جا مونده. پس اصلا اعتماد نکنید به این سونوگرافی ها. و مادر اگر آرامش داشته باشه خیلی برای سلامتیش بهتر هست. گفتم شرعن هم حرام سختش. آقا بعد از به دنیا اومدن بچه، بچه قلبش سوراخه. میگم قلبش سوراخه باعث میشه وقتی گریه کنه کبود شه. بچه هایی که گریه میکنن از حال میرن، قش میکنن، کبود میشن، قلبشون سوراخه. سه تا چله به 100% درمانش میکنه. در ایام بارداری مادر به و کندور بخوره، 100% بچه قلبش تشکیل میشه و مشکلش حل خواهد شد. کندور و به و حالا تقویت قلبی که عرض کردیم، اصلا اینا چیز خاصی نیست، اینا رو ما داریم پیاده میکنیم تو زندگیمون. داریم میبینیم افراد مختلفی که 9 ماه بارداری سونوگرافی نداده، دکتر نرفته، آزمایش نرفته، بچه از همه بچه های دیگه سالمتر، فقط با اصلاح سبک زندگی. یعنی یکیش خارج رحمیه؟ کار خیلی سخته. خب اون وقت الان این علائم بارداری خارج رحم مثل خونریزی شدید، بزرگ بودن شکم بیش از حد معمول، درد داخل لگن، خیلی خب این مشکل ساز نمیشه برای مادر. اگر بارداری خارج رحم با این علائمی که عرض کردم بود، خونریزی شدید و بزرگ بودن شکم بیش از حد، مثلا ماه دومه انگار که ماه ششمه، و دردهای شدید لگنی اگر بود، ما نسخه های مسقط میدیم، ولی این نیاز نداره. این ماه چندمه؟ خب خیلی خب، این هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. خیلی خب، مشکل نداره، اتفاق نمیفته. فقط تقویتی ها رو بدید به مادر، دفعه بعد که اومدیم کلاس خبرش رو به ما بدید، اتفاقی نخواهد افتاد. این هم نیاز به سخت نداره. گفتم علائم چیزو حالا ما تو سطح 3 مفصل میگیم. نارسن. هر زمانی هر کسی مشکل قلب داره، به کندور جلاب این چیزایی که گفتیم. خب بحث لبنیات بودیم، من یک توضیح عرض کنم قبل از اینکه وارد روایاتش بشیم. لبنیات امروزی رو کلن اگر فاتحش رو بخونید بهتره، به دلیل اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید علیکم به البان البقر فانها تخلت و مع کل شجر، بر شما باد به شیر گاو، چرا؟ چون از همه گیاهان تغذیه کرده. اگر عسل زنبور و شیر گاو شفاست، چون از گیاهان مختلف تغذیه کرده. زنبور و خدای متعال می فهمد ثم کلی من کل ثمرات، از همه گیاهان بخور. خب این عصاره همه گیاهان رو به شکل عسل به ماها میده، عصاره همه گیاهان رو گاو به شکل شیر به ماها میده، این میشه شفا. خب لبنیاته ببخشید زدم این بر باز نشد، کرونا قطعیه. خب الان لبنیات امروزی که تغذیهش چیه؟ کنسانتره. کنسانتره چیه؟ سویا، ذرت و پودر خون، پودر گوشت. این چه؟ و خود گاو هم آفتاب نمیبینه، چرا نمیره. این لبنیات فکر نمی کنم چیزی داشته باشه. بله اگر گاوی بود که چرا میرفت خیلی خوب بود شیرش، به نظر من مثلا روستاها، یا اگر شیر شتر پیدا کردید و مطمئن بودید شیر شتره، قطعا بهتر از شیر گاوه، چون شتر دیگه غذاش غذای طبیعی هستش. عرض میکنم انشاءالله. خب حالا پس اگر گاو در فضای طبیعت به چرا بره، این شیرش بسیار مفیده و غذای انبیا است. این چرا؟ بله غذای انبیا است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر غذایی میخوردن میفرمودن خدایا به ما برکت بده و بهتر از این غذا بده. وقتی شیر میخوردن میفرمودن خدایا زیادش کن. شیر در روایت میفرماید حتی در گلوی کسی نمیپره. دیدی آب میپره؟ میفهمد شیر لبنن خالصن سائقن لشاربین. میفهمد سائقه، خودش میره پایین، تو گلوی کسی نمیپره اگر شیر باشه واقعا. و شیر گاو و شتر درمان همه دردهاست. اگر پیدا شد واقعا مطمئن بودید به این کسی که شیر شتر میاره، خیلی بهتر از شیر گاوه. و برای جایگزین شیر خشک، شیر بز، شتر و گوسفند توصیه میشه. شیر گاو رو توصیه نمی کنیم چون سنگینه. اصلا شیر شتر هیچی نیاز نداره، یعنی همونجوری میگیرن، بعد از 3-4 روز ترش میشه، میشه دوغ. شیر شتر رو ماس ازش نمیگیرن بعد دوغش کنن، خودش ترش میشه، میشه دوغ. دوغ که شد تبش میشه سرد و خشک. میگم برای بچه بدید استفاده کنه، اون عادت میکنه. برای خودتونم با عسل چیزی میتونید مخلوط کنید. هولشتاینا خیلی نژادشون عوض شده، برای همین میگم خیلی سراغ لبنیات نرید، بهتره. بعدی روغن زرد، ببینید گرمترین جزء لبنیاته، میاد رو وای میسه دیگه، چون گرمترین جزءشه این استفاده بشه بهتره، مشکل نداره. خود شیر افزایش پی کلیه میده و تقویت نطفه میکنه اگر شیر کامل باشه. الان شیرهایی که از لبنیاتی میگیرید هر چند کیلو یک کیلو پنیر میده؟ 5 کیلو؟ ببینید شیرهایی که در قدیم بود هر 5 کیلو یک کیلو پنیر رو میداد. شیر بود، جون داشت، بون داشت. الان فکر میکنم 10 کیلو باشه یک کیلو بده. و بعد چربی چقدر میده بهت؟ نه چربی داره نه پنیر. شیر چند جز داشت؟ آب و روغن و نه پنیر داره نه روغن. آب سفید رنگیست که به اسم شیر داریم استفاده میکنیم. پنیر در استخوانسازی از شیر قوی تره، یعنی استخوانسازی شیر کلن به خاطر پنیرشه. جزء سرد و خشکش باعث استخوانسازی میشه. حالا با گردو یا خربازه مصرف بشه بهتره، تو شب مصرف بشه باز بهتر هستش. با گردو در شب استفاده کنید. پنیرم که بلدید دیگه چجوری درست کنید. پنیرهای بازاری تماماً مایه پنیره، مایه پنیرها تماماً وارداتیست. توی شیر سرکه بریزید، ببریدش، این پنیرش رو جدا کنید. به اندازه که حالا ببره، مثلا تو هر 2 کیلو یه نصف استکان یا یه استکان کفایت میکنه، میبره. هر چی سرکه تندتر باشه، ترشیش بیشتر باشه، این مصرفش کمتر میشه، شیر رو سری میبره. شیردون استفاده میکردن. اگر امروزه بلدید از شیردون استفاده کنی، اونم پنیر خوبیه. فرق نمیکنه هر ترشی، ببینید یه کاری کنید شیر ببره، هر ترشی، حتی آب ماست بعضیا میریزن، آب ماست ترش میریزن، بعضی آب لیمو میریزن، آب غوره میریزن، میشه پنیرشو جدا کرد، یه ذره تلخی میزنه، اما پنیرشو جدا کنید با نمک قاطی کنید خوبه. نه دیگه روغنش هست دیگه، آبش جدا میشه، فقط روغنش هست اون پنیره. میشه یه ذره پنیرش خرابه دیگه، پنیرشو جدا کن، یه ذره پنیرشو از تلخی بزنه، اما اشکال نداره استفاده کردنش. و ماست کلن تعریفی نداره، یعنی اگر شما یک عمر هیچ وقت ماست نخوردی، کمبودی تو بدنت ایجاد نمیشه. اون روغن حیوانی و خرما و گوشته که اگر نخوری کمبود ایجاد میشه در بدنت. ماست کاری بهت نداره خیلی. فقط در روایت اومده که مصلح ماست زنیان، اگر کسی میخواد ماست بهش آسیب نزنه زنیان داخلش بریزه. اولین ماست چجوری درست شد؟ یک گیاهی هست در زبان آذری بهش میگن بلاق اوتی، درسته؟ که بهش میگن علف ماست. با این گیاه اگر ماست درست کردید، با زنیان بخورید که بهتون ضرر نزنه. این بوده دیگه. ماستای امروزی رو کلا استفاده نکنید بهتره، به نفعتون هستش. گفتم چون گرمترین جزئه میاد بالا، این مشکلی خیلی نداره، تو سردی ها پایین نشینه. نه خیلی فکر نمی کنم ربطی داشته باشه. بله شیر گوسفندم خوبه، روغنش هم خوبه، اگر چرا رفته باشه شیر خوبی هست. شیر بز هم شیر خوبیه. پیغمبر به همه همسرانشون یکی یه دونه بز داده بودن و خود پیغمبر میفهمد من تا آخر عمر دوشیدن شیر بز با دست خودم رو ترک نمی کنم که بعد از من سنت بشه. یعنی پیغمبر میخواستن این کار سنت شه، که خب حالا همه سنت ها زیر و رو شده متاسفانه. یکی دیگه از دروغ های اینها رو بشنوید. ببینید ماست پروبیوتیک یعنی چی؟ پروبیوتیک از مجز و غذا بیشتر. نه پروبیوتیک چیه؟ میکروب ها رو جمع کردن توی قرص دارن میدن بخوریم که سیستم ایمنیمون قوی شه. یعنی به بدبختی با زور الکل و وایتکس و دستتو بشور و غذای رو زمین نخور و بهداشت احمقانه غربی میکروب ها رو حذف کردن، حالا تو قرص کردن میدن بخوریم که سیستم ایمنیمون قوی بشه. اون وقت این دروغ خیلی برای من جالب بود که ماست پروبیوتیک تراریخته که به درمان دیابت کمک میکنه. سبحان الله، خود ماست چیه؟ تراریخته چه آشغالیه؟ پروبیوتیک چه چرندیه؟ اون وقت به درمان دیابت. و اینها تماما مجوز بهداشت داره، سازمان غذا و دارو تاییدش میکنه، اجازه تبلیغات دارن، مجوز فروش دارن. دیابتی که خودش سرده، ماست پروبیوتیک تراریخته. اینها هیچ مشکلی نداره، فقط شما اگر بخواید برید سراغ روغن حیوانی، روغن حیوانی چیزه اخه، نمک براتون مضر داره. پروبیوتیک رو من اگر بخوام کلیپشو بهتون نشون بدم که چقدر این بهداشت امروزی واقعا جاهلانه است. ببینیم خب. ببینید نوع بهداشت چقدر مسخره شده.
دادن خود آنتی بیوتیک تازه ممکنه شرایط رو بدتر هم بکنه. یعنی در واقع یه اصطلاحی هست بهش میگن فرضیه تمیزی، حالا انگلیسیش رو نمیخوام بگم، و اون این که شما هرچی که بچه رو تمیزتر نگه دارین و شرایط زندگیش بهتر و تمیزتر باشه یا از مصرف آنتی بیوتیک ها توشون بالاتر باشه، اینا استعداد به سرفه شون ممکنه و به آلرژیش ممکنه تشدید بشه بیشتر. کمایی که میگن تو جوامعی هم که الان پیشرفته هستن مثل خود انگلیس، الان داره ریت آلرژی داره بالا میره، به خاطر همین مصرف این داروهایی که ممکنه که نابجا مصرف.
یه خورده میکروب هم خوبه.
بله همینطوره. یه ذره میکروب هم شما وقتی که گاهی اوقات آدم میره میکروب از داروخانه میخره و مصرف میکنه که بهش میگن پروبیوتیکا یا پربیوتیکا.
گاهی اوقات آدم میکروب میره از داروخانه میخره و مصرف میکنه. چقدر جاهلانه شده زندگی. یعنی واقعا جهل رو من توی خدافظی مسی دیدم. دستمال دماغیشو چقدر خریدن؟ $1,000,000. گریه کرد، این آبینیشو پاک کرد با دستمال کاغذی، $1,000,000 این دستمالو خریدن. دقیقاً این جاهلیت در طب هست، در اقتصاد هست، تو شهرسازی هست، تو خونه سازی. جاهلیت مدرنه که باید بشناسیمش.
بله نه درسته. یعنی میکروب ها در واقع یه نقشی هم دارن که شاید اگر ما بذاریم که کار خودشون رو بکنن شاید بهتر بشه برای در واقع سیر در واقع زندگی بشر. میگن بشر از اون موقعی که آنتی بیوتیکا ابداع شده اصلا دفاع بشر، نوع بشر اومده پایین، برای اینکه اون داروها و اون دخالت ها نمیذاره که ما خودمون از خودمون دفاع بکنیم
و سرعت تنبل میشه و
دقیقاً همین است که آنتی بیوتیکا. اگر آلرژی رو شما بهش فرصت بدید خودش شاید بهتر بشه تا اینکه بخوام
آلرژی رو شما اگر بهش فرصت بدید خودش شاید بهتر بشه. ولش کن بیا تخلیه بشه، زکام مگه نیست؟ بذار تخلیهش خوب میشه دیگه. انقدر علم متاسفانه برعکس شده. و دوغ، دوغ ترش طبعش چیه؟ سرد و به همین دلیل ماست ترش رو دوغ میکردن قدیمی ها، چون سرد و خشکه یه رطوبتی بهش اضافه میکردن دوغ بشه که خشکیش خیلی اذیت نکنه، و ماست هایی که ترش نیست سرد و تر هستش. حالا شاید به تعبیر بتونیم بگیم ضرر ماست ترش کمتر از ماست شیرینه. سرد و خشک ها تو هضم غذا حداقل اینه که مؤثر هستن. سرکه تو هضم غذا مؤثر، آب لیمو تو هضم جلد پاچه معمولا آب لیمو میخورن. ماست ترش، دوغ ترش یه ذره تو هضم شاید کمک کنه، یه صفرابری داشته باشه. اما ماستی که ترش نیست که سرد و تره، اختلال در هضم ایجاد میکنه و بلغم زیاد میکنه. به همین دلیل اصلا گفتم سر سفره سه چیز بیشتر نباید باشه، بقیه چیزا سر سفره نباشه. به جای یک وعده غذا قدیمی ها آبدوخیار میخوردن تو اوج گرمای تابستان سر ظهر با سه تا گرمی. آره اینجوری استفاده میکنن، گردو، کشمش، پیاز، نعنا، سه چهار تا گرمی توش میریختن. آره. الان ما تو فصل زمستون با مرغ سرد ماهی ماست میخوریم و این باعث افزایش بیماری ها میشن. شیر سوسک هم که دیگه مستحضر هستید، دیگه پخشش نکنن. مستفید شدید؟ خیلی خوب. ما پخش نکردیم؟ چهار برابر پخش کنیم؟ آقایون میگن پخش کنید دیگه. چهار برابر شیرگاو پروتئین داره، چربی داره، بالاخره اکسیر جوانی هم هست. خب کشک استخوانساز خوبیه به شرطی که با یه گرمی مصرف بشه. بله خب میخوردن، کی میخورده؟ گرم مزاج های قدیم. بعد ماست های قدیمی رو من پرسیدم از پیرمرد پیرزنا، میگو ما وقتی برای اون مهمون میومد مادرم میگفت برو روغن حیوانی بیار، ماست رو که هم میزدیم روغنش میومد رو، روغن رو برمیداشتیم میابودیم به مادرم میدادیم. الان ماست رو شما یک ساعت بریز تو ماشین لباسشویی اگه بهت روغن چیزی داد، هیچی نداره. ماست های قدیمی هم پرچرب بود، ماست های امروزی هیچی نداره متاسفانه. خب مسئله بعدی حبوباته. در رأس حبوبات نخودی است که 70 پیغمبر آن را تقدیس کردند و برای برکتش دعا کردند. عرض کردیم روایتش رو امام رضا علیه السلام قبل و بعد غذا خیلی اوقات نخود می‌خوردن و یکی از استخوان سازها باز نخودا به. بله. و برای درمان تمام مشکلات جنسی آقایون نخود بسیار بسیار مفید. یعنی سردی جنسی هستش، ناباروری هستش، مشکل نعوذ هستش، بسیار مفید هست. معمولا هفته دو سه وعده نخوداب توصیه میشه. هفته دو سه وعده، حالا یه بار آشش کن پر نخود، یه بار آبگوشتش کن، یه بار نخوداب خالی باشه. خلاصه اگر به جای عدس پلو نخود پلو درست کنید خیلی خوشمزه میشه. امتحان کنید. صفرا بر نیستن. فلافل خیلی خوبه به شرطی که روغنش خوب باشه. اما روغنهای امروز روغنهای مزخرف استفاده نکنید بهتره. با کنجد سرخ میشه. حالا نه که همیشه نخود بخوری. نمک همیشه باید خورد. اما نخود گهگداری. اگه خوردی مشکل نداره قبل و بعد غذا. گرم و خوش. گوشت هم میتونید بریزید، اما این عدسی به جای عدسی برید سمت نخوداب. حالا گوشت هم نریختید مشکلی نداره. رقیق کننده قلب و افزایش اشک چشم هستش. خود لپه به دلیل اینکه از نخود سیاهه باز مفیده. خورشت قیمه خورشت خوبی است به شرط عدم حضور سیب زمینی و رب هم که میزنن. بله نخود چی هم خوبه. یعنی ببینید قدیمی ها به تعبیری غرق بودن در مصرف نخود. پاییز و زمستونشون که آش و آبگوش بود، تو هر جفتش نخود بود. تنقلات بچه هاشون نخود کشمش بود. آرد نخود رو به صورت خوراکی و زماد زیاد استفاده میکردن. زماد آرد نخود و زرد تخم مرغ رو بعدن میگیم، خیلی مفیده برای بدن درد و کمر درد و اینها. و به صورت خوراکی هم آرد نخود چی استفاده میکردن؟ لپه هم که استفاده میکردن. این همه استفاده از نخود داشتن. احیا کنید به جای عدس نخود رو. گفتم عدس و قرآن هم یه مقدار یه چیزی بهش گفته. عدس آچه میگم دیگه، برعکس دیگه، یه جنگ. هوموس، هوموس یه غذاییه که الان هم هست، این غذاهای لبنانی که تو مشهد هست هوموس دارن، نخود و ارده اصلشه. بسیار غذای عالی هستش، نمیدونم خوردید یا نه، خیلی هم خوشمزه است. حتما درست کنید. کسانی که مشکل پوکی استخوان دارن، کسانی که مشکل آرتروز دارن، خانم های باردار که استخون درد و دندون درد دارن، هوموس زیاد بخورن، جفتش استخوان سازه. گفتم دیگه بعد از منجوق دوزی انشالله آشپزی میخواییم بزنیم براتون. طبع عدس سرد و خشکه و عرض کردیم آهن سرد و خشکه. عدس آهن خوبی داره اگر عدس طبیعی باشه، یعنی مصرف عدس هم بد نیست، خوبه، به شرطی که عدسش خوب باشه. الان عدس های بازاری متاسفانه گفتم خدمتتون اصلا این عدس الملک رو میگید رنگش چیزه، رنگش نارنجی و قرمز. نه فرق، بذر رو نگاه کنید ببینید این عدس خراب میشه یا نمیشه، بذرش از کجاست. خب اگر این درست این عدس رو استفاده کنید، میگه بعد از 3 ماه 4 ماه این بهش حشره میفته خراب میشه، بذرش هم از اجدادمون بهمون رسیده، این عدس رو استفاده کنید، این خوبه، آهن داره و مفیده. نه اونا دیگه تو بحث داروییه، تبش اصلا گرمه، فرق داره، اصلا این نیست، ربطی به این نداره. مثلا یا بهش بگید، بگید این عدس کجاییه، عدس کاناداییه، عدس چیه. معمولا از کانادا وارد میشه، عدس های خوبی نیستش، تراریخته است. اگر باز با عدس خوب باشه، به همین دلیل من خودم تو نسخه ها سویق عدس هیچ وقت نمیگم. سویق عدس اصل کارایی صفرابریه، خب به جای سویق جو استفاده کنید که خاصیتش خیلی بیشتر از عدس هم هست. اون اصلا با این فرق داره، اصلا دارویی هستش، خوراکی نیست، با حالت دارو بعد استفاده میگم، حالت دارویش بیشتره، خوراکی نیست. چیه؟ متوجه نشدم. حالا اونو با یه مقدار نمک قاطی کنن یا با یه شیرینی استفاده کنن. باقلا، امام صادق علیه السلام میفرماید باقلا مغز ساق پا را پر میکند، یوم خود ساقن. گفتیم خدمتون مغز استخوان در تولید خون سازی هم، در تولید خون هم مؤثره. این جمله رو خوب دقت کنید، مغز را زیاد میکند. نه نه، این مغز این یعنی چی؟ این عقل نیست. نه مغز، نه مغز، فیزیک مغز. ببینید برخی از بیماری ها امروزه دارن میگن مغزش داره کوچیک میشه، تو آلزایمر، آلزایمر میگن مغزش داره کوچیک میشه. بعضی ها آتروفی مخچه میگیرن، آتروفی ها یعنی کوچیک شدن دیگه، آتروفی مخچه میگیره، مخچهش کوچیک میشه. بعد اینا توی این افرادی که مغز یا مخچهشون داره کوچیک میشه، تو تحرکشون دچار اختلال میشن، درست دیگه نمیتونن تحرک داشته باشن، را برن، تلو میخورن. بعد از یه مدت تو تکلم دچار اختلال میشن و بعد هم از دنیا میرن. پزشکی غربی که یه خوروپوف رو نمیتونه درمان کنه، قطعا اینو نمیتونه درمان کنه. اما ما 3-4 تا نسخه داریم که حداقلش جلوی پیشرفت بیماری رو میگیریم. من داشتم بیماری که آتروفی مخچه داشته، جلوی پیشرفت بیماری رو گرفتیم. معمولا هم یه خانواده همه با هم چند نفر هستن تو خانواده که این مشکل ایجاد میشه براشون. یک سال این حالا مواردی که عرض میکنم و بهشون گفتم و انجام داد، بعد یک سال اومد گفت بهتر نشدم اما بدتر هم نشدم، دختر خاله های من تو همین یک سال از دنیا رفتن چون این نسخه رو انجام ندادن. یکیش باقلاست، یکیش کدوه، کدو حلواییه، روغن بنفشه پای کنجد داخل بینی و روی کل سر مالیدنه و مصرف سویق هاست. این دیگه جزء بیماری های خیلی حاد و نادره، اما باز نسخه هاشو تو روایات میبینیم. هر دوتا پوستش باید خورده بشه برای دباغی کننده معده، هر دوتا پوستشو میگیرن امروزه. کمخونی نه، فاویسم. فاویسم یعنی بچه‌ای که ضعف کبد داره، دیروز مفصل توضیحشو دادیم خدمت. نه اصلا اون تو شیوه خوش کردنشه، یه باقالیه. فقط عرض کردم کبد اگر قوی باشه خونسازی انجام میشه. اصلا اگر کبد قوی باشه از همین باقالی خونسازی میکنه. اون سبزش سرد و خشک دیگه، سرد و خشک استخوان سازه، همون سرد و خشک ما میخوایم. فکر نمی کنم، مطمئنید؟ اگر میگه این باقلای بزرگ تراریخته است، اگر تراریخته است که هیچ. خب در باقلای کننده پوسته کبدو قوی کنه بعد بخوره. راه تقویت کبدو گفتیم. لوبیا همه نوعش مفیده و خودش یه غذای کامل هستش. امروزه اگر شما برید در عراق میبینید غذایی که بهش میگن فاصولیه همش لوبیاست، خودش یه غذای کامل هستش. و نه همین لوبیایی که لوبیا چیتی و چشم بلبلی و قرمز، اینها ریح پنهانی رو دفع میکنه. مقوی حبوبات ریح گرم دارن و این ریح گرم برای درمان مشکلات جنسی مفید هستش. قرمز میگن گرمتر از سفید هست. نه دیگه، این وریش هست اون وریش نیست، یعنی اگر کلیه رو گرم کنه برای قوای جنسی خوبه، اما گاهی اوقات فقط ریح داره، ریح خودش باعث درمان مشکلات جنسی میشه. نمیدونم چراشو از کجا میگن و اینها، من نمیدونم. خب و ماش آخرین حبوباتی که معرفی میکنیم ماشه. شخصی میاد خدمت امام کاظم علیه السلام شکایت میکنه از بهق. یه لول قبل برس. یعنی برس چیست؟ برس بیماری پوستی است که به تعبیری گوشت رو درگیر کرده. اینا که برس دارن شما اگر گوشتشون رو صفر فشار بدی سرخ نمیشه، خون نمیاد زیرش، این بلغم منجمد قشنگ گوشت رو گرفته. اما بهق بیماری که فقط پوست رو میگیره، خود پوست یه ذره بلغم گرفته فشار بدی سرخ میشه، نشان دهنده که این مقدار سطحی تره و درمانش هم راحت تره. یکی از درمانهاش همین ماش هستش. پختن ماش دیگه، ماش رو بپزید بخورید. مثلا سرد و خشت. خب این هم از بحث حبوبات. فکر میکنم بحث سویق ها مثلا سویق گندم چون بحث بسیار مهمیه بعد نماز باشه بهتره. سویق و چای ها و ادویه باقی میمونه که انشالله بعد از نماز ساعت 12 در خدمت عزیزان هستیم. یه صلواتی خط بفرمایید.